نقل آن است که شبلی گفته بود آن خواهم که نخواهم. چون ابوالحسن خرقانی این سخن بشنید گفت این هم خواستی است. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ الاشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زندگی، آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. کسی که نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذاری یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی، فلسفه اشراق است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار مکتب اشراق در سنت فلسفه اسلامی است. او در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود. نام کامل او را بیشتر شرح حال نگاران ابوالفتوح شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی ملقب به شیخ اشراق و شیخ شهید و شیخ مقتول ثبت کرده اند. برخی از تذکره نویسان نام او را عمر ذکر کرده اند. به اعتقاد محققان کسانی که از او با نام عمر یاد کرده اند وی را با شهاب الدین، ابو حفص، عمر سهروردی، عارف قرن هفتم هجری قمری و نویسنده کتاب عوارف المعارف که طریقت سهروردی منسوب به اوست در هم آمیخته اند. در سال تولد شهاب الدین سهروردی میان شرح حال نگاران اختلاف نظر است. باید تاریخ تولد شیخ شهاب الدین سهروردی را حدود سالهای 545 هجری قمری برابر با 1150 میلادی تا 550 هجری قمری برابر با 1155 میلادی دانست. اما بیشتر پژوهشگران معاصر از جمله سید حسین نصر و هنری کوربن شاید با اندکی تسامح سال 549 هجری قمری برابر با 1154 میلادی را سال تولد او دانستند. دوستان، زندگی کوتاه سهروردی را می توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره نخست دوره اقامت او در سهروردی است که دوران خردسالی او را شامل می شود. شرح حال نویسان از این دوره زندگی سهروردی خبر زیادی نداده اند. به همین دلیل چگونگی نشو و نما و دانش اندوزی او که در زادگاهش سهروورد سپری شده در حالی از ابهام است. تنها می دانیم که اولین آموخته های او در سهروورد بوده و همانجا بوده که تمامی علم و فضل شیخ عبدالرحمن مکتبدار را با تمام خردسالیش فرا گرفته و از همه هم درسان خود فراتر رفته است. سهروردی پس از سهروورد برای کسب دانش به مراغه رفت و نزد مجدالدین جیلی به فراگیری حکمت مشغول شد و گویا در همین زمان بود که به درخواست دوستان و شاگردان خود کتاب التنقیحات فی اصول الفقه را نوشت. مجدالدین جیلی نویسنده کتاب علامه فی شکل رابع از بزرگان علم کلام و حکمت بود و از جمله استادان امام فخر رازی، حکیم و مفسر بزرگ ایرانی قرن ششم و هفتم هجری قمری برابر با 12 و 13 میلادی بود. امام فخر رازی مدت درازی نزد مجدالدین جیلی به فراگیری علم کلام و حکمت پرداخت و گفته می شود که شیخ شهاب الدین سهروردی در مدت اقامت در مراغه با امام فخر رازی هم درس بوده است. آورده اند که امام فخر رازی که از بزرگترین مخالفان فلسفه بود چند سالی پس از همدرسی با شهاب الدین سهروردی و پس از مرگ او هنگامی که نسخه ای از کتاب تلویحات سهروردی را به او دادند آن را بوسید و به یاد دوست قدیم مدرسه خود اشک از دیده فرو ریخت. شیخ شهاب الدین سهروردی برای تکمیل تحصیلات خود در حدود سال 574 مراغه را به سوی اصفهان ترک کرد. او در محضر درس ظهیرالدین فارسی کتاب البصائر النصیریه تألیف عمر بن سهلان ساوی را که یکی از بهترین گزیده های منطق شفاست فرا گرفت. در همین شهر بود که سهروردی با افکار و آرای شیخ الرئیس ابو علی سینا آشنا شد. شیخ اشراق در اصفهان بسیار بیشتر از قبل شیفته و مجذوب حکمت مشرقی ابن سینا شد و گفته شده است که ترجمه فارسی رساله الطیر ابن سینا و تألیف رساله های بستان القلوب و قصه القربت الغربیه را در مدت اقامت در اصفهان به نگارش درآورده است. دور دوم زندگی سهروردی پس از اقامت 2 یا 3 ساله در اصفهان پیش از سال 579 هجری قمری با سفرهای او آغاز شد. او سفر را بسیار دوست داشت و در همین سفرها بود که با بسیاری از عالمان و حکیمان دیدار کرد و از آنان دانش و حکمت آموخت. مدتی با جماعت صوفیه حشر و نشر داشت و به ریاضت و مجاهدت با نفس مشغول شد. غالب ایام سال روزه بود و زندگی را به سختی می گذراند. می گویند به دلیل ریاضتها به مقامات عالیه سالکان رسید و صاحب کرامت و خوارق عادت شد. عزیزان، سهروردی به قصد آشنایی با دیگر مکتب‌های فکری زمانه خود راهی منطقه آناتولی در ترکیه و سوریه امروز شد. او در شهر ماردین از شهرهای ترکیه کنونی با فخرالدین ابو عبدالله محمد ابن عبدالسلام ماردینی آشنا شد که منجر به دوستی عمیق بین آن دو شد. سهروردی برخی از کتاب‌های حکمی را برای این فیلسوف مشایی می‌خواند و میان آنها گفتگوهایی در می‌گرفت و ماردینی همواره به فضل و دانش او اعتراف می‌کرد. نتیجه این بحث‌ها و گفتگوها بود که ماردینی کشته شدن او را پیش‌بینی کرد. ماردینی از سرآمدان روزگار خود در علوم مختلف به ویژه حکمت، لغت و طب بود. وی از معدود فیلسوفان مشایی روزگار خیش و آخرین استاد شیخ شهاب الدین سهروردی بود. او در حکمت شاگرد حکیم همدانی و در پزشکی شاگرد ابن تلمیز بغدادی بود. سهروردی تا سال 578 در ماردین به دوستی با فخرالدین ماردینی ادامه داد و سپس در سال 579 به سمت سوریه کنونی در آسیای صغیر رهسپار و وارد حلب شد. شنوندگان گرامی، با ورود سهروردی به حلب دوره دوم زندگی این حکیم اشراقی نیز به پایان رسید. در این سال که حدود 30 سال از عمرش می گذشت، کتاب المشارع و المطارخات را نوشت و در سال 582 در همان شهر نگارش مهمترین اثر فلسفی خود را با نام حکمت الاشراق به پایان رساند. سهروردی در همین دوره و در سالهای 584 و 585 در سایه شهرتی که از نگارش حکمت الاشراق به دست آورده بود، از حمایت پادشاهان سلجوقی برخوردار شد و با اقامت نزد این پادشاهان دو رساله پرتونامه و الواح عمادی را به نگارش درآورد و اولی را به رکن الدین سلیمان و دومی را به عماد الدین ابوبکر تقدیم کرد. سهروردی در دوره پایانی زندگی خود پس از ورود به حلب ابتدا به مدرسه حلاویه و پس از آن به مدرسه نوریه وارد شد و با فقهای حنبلی به بحث پرداخت و بر آنان چیره شد. با چیرگی سهروردی بر فقهای حنبلی شهرت و آوازه او در شهر پیچید و به دربار رسید. ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی او را به دربار خود خواند و در زمره مشاوران تراز اول خود قرار داد. عزیزان، هوش سرشار سهروردی، دانش گسترده و ژرف او و بالاخره روحیه پذیرش او نسبت به دیگر گرایش های حکمت و نیز گرایش او به اسرار و علوم باطنی، فقهای دربار ملک ظاهر را به حسادت و دشمنی با او برانگیخت. آنان برای از میان برداشتن سهروردی مجلس مناظره تشکیل دادند و به او تهمت کفر و الحاد زدند و از ملک ظاهر خواستند به دلیل اعتقادهای ضد دینی سهروردی او را به قتل برساند. ملک ظاهر خواسته آنان را نپذیرفت و به این کار تن نداد. فقها نامه‌ای نوشتند و همگی آن را امضا کردند و نزد صلاح الدین ایوبی فرستادند. صلاح الدین که در آن زمان تازه سوریه را از دست صلیبیان بیرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خود به تأیید علمای دین احتیاج داشت، ناگزیر تسلیم خواست فقیهان شد و به پسرش دستور داد که سهروردی را به قتل برساند. ملک ظاهر از سر بیمیلی ناگزیر شد به دستور پدر گردن نهد. او در سال 587 سهروردی را به زندان افکند. به نقل از ابن شداد، روز جمعه اواخر ماه ذی‌الحجه سال 587 هجری قمری، پس از نماز پیکر بیجان شیخ شهاب الدین سهروردی را از زندان بیرون آوردند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادان جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شنگی را
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته که گذشت.
با پیام و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه هر هفته همونطور که آگاه هستید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و امید است که مورد پسند شما قرار بگیرد. اما یاران همراه، ابتدا می پردازیم به شرح عنوانهای مهم تحولات تاجیکستان. تجلیل از سالگرد 25 امضای سازشنامه صلح میان دولت و مخالفین سابق تاجیکستان. سفر غیر منتظره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه. مصاحبه پارلمان تاجیکستان درباره خادمان دین. محکومیت دو تن از اعضای گروه 44 در بدخشان به 18 سالی زندان. و نگرانی ها از گرمای بی‌سابقه در سراسر تاجیکستان. روز 27 ایون مردم و دولت تاجیکستان سالگرد نوبتی و آن هم 25 سالگرد با امضا رسیدگی سازشنامه صلح میانی دولت و مخالفان را تجلیل کردند. با این مناسبت در روز 27 ایون و حتی چند روز قبل‌تر از آن مراسم های در سراسر تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم ها سخنرانان از اهمیت صلح و مشکلات و مسائلی که در راه رسیدن به سازش طرف های تاجیک متحمل شدن یادآوری کردند و همچنین عنوان نمودن که در شرایط پیچیده جهانی نیاز است که همه افراد جامعه نسبت به صلح و آسایشتگی در جامعه احساسی مسئولیت کنند. همین مسئله را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در پیام خود به مناسبت روز وحدت ملی و 25 سالگرد امضای سازشنامه صلح مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود از جمله گفت:
هموطنان عزیز، در تاریخ هر یک خلق و ملت واقعه‌های روی می‌دهند که همچون محصول عقل و خرد همان ملت برای پایداری دولت اهمیت بزرگی حیاتی داشته و نسل‌های می‌بعده همچون چراغ هدایت خدمت می‌کنند. برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی می باشد که امروزها 25 سالگی آن در کشور محبوبمان تجلیل می گردد. با این مناسبت همه شما مردم عزیز تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را صمیمانه تبریک می گویم. در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته خطر بزرگترینی که در آن ایام وزنین به میان آمده بود احتمال پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از خریطه سیاسی جهان نیز شدن دولت جوان تاجیکان بود. چون این شرایط بسیار دشوار و وضع خطربار فرزندان صادق و وطن دوست و آگاه و بیداردین ملت را وادار نمود که برای پیشگیری کردن این روند خطرناک و در نوبت اول دعوت کردن اجلاس شورای عالی یگانه مقام با صلاحیت آن روزها اقدامات جدی را راه اندازی نمایند.
لازم به یادآوری است 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سران وقت تاجیکستان و اتحاد مخالفان با میانجیگری روسیه و جمهوری اسلامی ایران سازشنامه رضایت ملی و استقرار صلح را امضا کردند. در روز 27 ایون سال 1997 دو طرف تاجیک به هم آمدند و این به عنوان یک روز تاریخی در روند استقلال تاجیکستان شناخته شده است. امضای این سازشنامه با جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان پایان بخشید. جنگی که موجب کشته و زخمی شدن هزاران نفر و همچنین آوارگی بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان گردید. جنگ خرابی آور شهروندی طبق آمارهای مختلف 10 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان ضرر وارد کرد. اما با امضای سازشنامه صلح روند بازسازی تاجیکستان شروع شد که همچنان ادامه دارد. در همین رابطه است که مردم نسبت به این روز تعلق خاطر دارند و از آن به عنوان روز رسیدن به صلح یاد می کنند. دیدگاه های چند نفر از ساکنان پایتخت تاجیکستان را درباره روز صلح می شنویم.
27 ایون می دانی کدام روزه؟
25 سالگرد وحدت ملی. این یک چیزی بهترین است برای خلق.
اپوزیسیا خطی یک صلح بسته وحدت ملی شد.
جانبی دیگر هم میدونید کی بود؟ از این طرف پرزیدنت، از طرف دیگر؟
تورجان زاده، مخصوص التماس.
روزی وحدت ملی؟
از کدام سال تشکیل میشود؟
از سال 1997.
همین وحدت ملی با کدام خاطر این روز مخصوص؟
برای چینجی و ارومی تاجیکستانی عزیز ما. من در وقت ها در دانشگاه میگفتم روزی وحدت ملی.
صلح شده بود. عبدالله نوری بود و پریزیدنت
یادم میاد. من نه انا همین پنجی دو تا همین کدنه کردم. انا سوس
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 28 ایون به طور غیر منتظره وارد شهر دوشنبه شد. این سفر به حد غیر منتظره بود که تنها در آخرین لحظات قبل از انجام آن رسانه‌های روسی از سفر پوتین خبر دادند. رئیس جمهوری روسیه را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شخصا استقبال کرد. بعد از آن هم ملاقات تنها به تنهای دو رئیس جمهور برگزار شد. جالب این که برخلاف سفرهای گذشته در جریان سفر نوبتی ولادیمیر پوتین به دوشنبه هیچ سند رسمی به امضای طرفها نرسیده است. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی اعلان کردند که موضوع صحبت‌های آنها اساساً بستگی به رابطه‌های دو جانبه و نیز مسئله افغانستان داشت. در همین رابطه سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات و یکی از تحلیلگران برجسته سیاسی تاجیکستان معتقد است که تاجیکستان و روسیه پیوندهای زیادی دارند و همچنین مسئله طالبان و افغانستان نیز یکی از موضوعات بحث اساسی و دائمی رئیسان جمهوری و دیگر مقامات تاجیکستان و روسیه تا این سالهای اخیر بوده و هست.
البته مناسبت های اقتصادی که تاجیکستان دارد، یعنی پابندی کارخانه های صنعتی، کشاورزی و مناسبت های دیگری هست، سیاسی هست که یعنی معاملات مال، پول، اینا یک پابندی البته ما داریم به مملکت های غرب، امریکا و دیگر داریم، ولی ایواز کننده ای همه این مناسبت ها البته می تواند که در ما اینجا همچه یک اشتراکچی اساسی اینجا هم روسا یا اینکه دولت ایران بشود، چون که بعض در منطقه خیلی هم خطرناک است هم متشنج است در اینجا. خب بعض بچونان دوری هست که امروز در افغانستان هیچ کس کفالت نمی دهد که طالبان خب فردا به کجا می خواهند که هجوم کنند، یا اینکه تگ یک سال آخر اونا بچی تیاری ببینند، چون که طالبان در اختیار خود نیستند، در پشت اینا دیگر دولتی هست که اونا را اداره میکنند. هرچند مثلا در 6 ماه آخر هیچ احتمالاتی نمی رود که اونا قدرت داشته باشند به یگان دولت آسیای مرکزی مثلا هجوم کنند. با ازبکستان نمی تانند، ازبکستان بسیار دولت قوت است. با تاجیکستان نیز مرزهای ما نیست، از طرف مرزبانان یا اینکه اینجا دویزه 201 روسیه است در اساس قراردادهای اودکبی در آمده نمی توانند، ولی در آینده از بس که نفوذ طالبان در افغانستان روز تا روز زیاد می شود، البته از طالب ها خوف هست، چون که می بینیم که عادی ترین منفیت های مردم افغانستان در اونجا حمایت نمی شود و ارزش های نمیلی، نه انسانیت، نه جامعه شهروندی عموما به نظر گرفته نمی شود. یعنی در افغانستان حالا انتخابات نشده است. ترس از همین است که تاجیکانی که در افغانستان زندگی میکنند آنها پریشان می شوند، حال زندگی آنها روز تا روز بد می شود. ما نمی دانیم که هر روز در افغانستان چقدر نفر کشته می شود.
از سوی دیگر برخی از منبع‌های خبری سیاسی در رابطه با سفر پوتین نوشتند که یکی از دلیل‌های این سفر می‌تواند نگرانی از افزایش توجه قدرت‌های غربی و ویژه آمریکا به تاجیکستان و آسیای مرکزی باشد. در همین رابطه نشریه آلمانی زودینز زایتینگ اشاره کرده است که سفر شتابکاران پوتین با تاجیکستان به دلیل افزایش توجه آمریکایی‌ها به این کشور و منطقه صورت می‌گیرد. از جمله این نشریه گفته است سفر فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مایکل کوریلا به تاجیکستان در 2 هفته پیش مسکو را نگران کرد. در رابطه با موضوع بحث حضور آمریکا در منطقه و رقابت آن با روسیه، هارون سمرقندی تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی چنین نظر دارد.
آقای پوتین نگران نفوذ ایالات متحده آمریکا به کشورهای آسیای میانه است. در این سفر میخواهد اطمینان حاصل کند که تاجیکستان همچنان در کنار روسیه باقی میماند. هفته های قبل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا جنرال مایکل کوریلا وارد تاجیکستان شده بود که با مقامات و مسئولین تاجیکستان دیدار کرد، در قسمت تامین امنیت مرزا، آموزش نیروهای امنیتی تاجیکستان برای مبارزه علیه تروریسم و تامین تکنولوژی جنگی یا کشفی برای تاجیکستان تعهد کرد. و همچنان آقای کوریلا گفت که تاجیکستان میتونه از چرخبال‌ها و جت‌های جنگی که مربوط ناوگان هوایی ارتش افغانستان بود استفاده کنه و یا اینکه او را میخواهد به تاجیکستان تحویل بده که بیشتر از 100 جت و چرخبال آمریکایی که مربوط ارتش کشور ما بود فعلا در تاجیکستان قرار دارند. در همین حال یکی از کارشناسای روسی که امور در امور آسیای میانه است به نام آقای الکساندر کنیازوف ابراز نگرانی کرد که نفوذ ایالات متحده آمریکا در کشورهای آسیای میانه در حال افزایش است.
برغم گفتگوزارها و حدس و گمانها پیرامون سفر جاری ولادیمیر پوتین، این واقعیت وجود دارد که کشورهای منطقه در ماه‌های اخیر تحرکات خاصی در مسائل دیپلماتی میان خود براه انداختند. در همین زمینه است که مرتباً گفتگوهای تلفنی میان مقامات کشورهای منطقه صورت می‌گیرد و همچنین دیدار و گفتگوهای نیز با بهانه‌های مختلف انجام می‌شود. از جمله هفته جاری ولادیمیر پوتین که به دوشنبه سفر کرد و با امام علی رحمان دیدار و گفتگوی ویژه انجام داد، خود امام علی رحمان نیز گفتگوهای تلفنی با رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف و رئیس پارلمان یا مجلس خلق مصلحتی ترکمنستان قربانقلی بردمحمدوف دایر کرد. در هر دوی این گفتگوها مسئله امنیت و اقتصاد از مسائل مهمی مورد بحث و گفتگو بوده است. یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراهیتان را تا پایان برنامه حفظ کردید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما به تو کوثر بخشیدیم، انا اعطیناک الکوثر.
این دختر جوان این همه فضیلت، این همه درخشندگی، این همه کبریا و عظمت، یک کسی مثل پیغمبر وقتی فاطمه زهرا بر او وارد میشد قام الی نه فقط بلند میشد، به سمت او میرفت. اینا مگر شوخیه؟ این بحث پدر فرزندی نیست.
اینی که از قول پیغمبر اکرم نقل شده است که فداها ابوها، این خودش یک نشانه است.
مگر میشه درباره این بزرگوار امثال ما حرف بزنیم؟
مصطفی که علی نساء العالمین درباره مریم در قرآن هست، در روایت دارد که او سرور زنان عالم در زمان خودش بود و فاطمه زهرا سرور زنان عالم در همه ادوار تاریخ. خب این الگوست،
این بزرگوار الگوست.
اینی که همه دنیای اسلام از اون روز تا امروز شیعه و سنی فرقی نداره، این بانوی و بزرگوار رو با چشم عظمت و جلالت نگاه میکنن، نیست مگر عظمت توصیف ناپذیر اون مرکز. این خودش علامت،
اینا عظمت.
اینی که جبرئیل بعد از وفات و رحلت پیغمبر میامد نازل میشد بر حضرت زهرا، این روایت صحیح است، جایی هیچ تردیدی نیست. و کان یعطیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علی ابیها، مرتب میامد تسلیت میگفت برای رحلت پیغمبر و یطیب نفسها، آرامش میداد به اون بزرگوار و یخبرها عن ابیها و مکانه، مقامات عالی پیغمبر رو تصویر میکرد. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، امیرالمومنین هم بینشست اینا رو مینوشت. این خیلی مسئله مهمیست.
همه مردم مسلمان در اون روز میدانن که پیغمبر فرمود انی لا اغضب لغاوة فاطمه، اگر کسی فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده است. و ارضا لرضاها، چقدر این دختر عظیم المنزله است که پیغمبر اکرم در مقابل مردم در ملأ عام راجع به دخترش اینجور حرف میزند.
اینا مقامات فاطمه زهرا.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان شنونده، در برنامه گذشته از زبان همسر مکرمه امام خمینی به بازخوانی وقایع سیاسی پس از دستگیری امام خمینی و نیز قیام مردم علیه رژیم استبدادی شاه در خرداد 42 پرداخته و خاطر نشان کردیم که خبر دستگیری امام مانند بمب صدا کرد. و و نیز گفتیم که در زمان زندانی شدن امام در عشرت آباد برخی از روحانیون از جمله برادر ایشان یعنی آیت الله پسندیده اجازه ملاقات با امام را یافتند، اما به بانو قدس ایران که از قم به تهران سفر کرده بود اجازه ملاقات داده نشد. و اما در ادامه ماجرا و بعد از گذشت حدود یک ماه، امام از زندان عشرت آباد به منزل آقای عباس نجاتی انتقال یافت و ورود امام به این خانه باعث ایجاد شور و هیجان در میان مردمی شد که از این واقعه خبردار شده بودند و برای ملاقات با امام به خیابان داوودیه که منزل آقای نجاتی در آنجا واقع بود گسیل می شدند. و اما کنترل ساواک بر منزل امام و خانواده شدید بود تا مشکلی برای رژیم پیش نیاید و مردم در حمایت از مردم ابراز احساسات نکنند. اما پس از مدتی ساواک تصمیم گرفت ایشان را با شرایط خاصی آزاد کند. آنها اصرار داشتند امام به همراه ماموران ساواک به قم برگردند تا در ذهن مردم تداعی کنند امام با رژیم مصالحه کرده و از مواضع خود عقب نشینی نموده است. اما ایشان زیرکانه همراهی ماموران ساواک را نپذیرفت و با قرار دادن برخی اسباب و وسایل منزل در کنار صندلی خود اجازه ندادند کسی از ماموران رژیم کنار دست ایشان بنشیند. بانو قدس ایران ماجرا را اینگونه تعریف می کند: از طرف رژیم آمدند و گفتند آزادید. آقا وقتی دید که رئیس ساواک آمده و می گوید برفیم قوم، گفتند اگر بنا باشد با شما بروم قوم، من اینجا بمانم بهتر است. آقا فهمیده بود که اینها میخواهند در کنار آقا وارد قوم شوند و به مردم بفهمانند که اختلاف ها تمام شده است و ما با هم رفیق هستیم. آقا همین قدر هم راضی نشد و وقتی آنها دیدند که امام پافشاری میکند که در ماشینش شخص دیگری نباشد قبول کردند. آقا برای اینکه کسی پهلوی دستش ننشیند به ما گفت آن سماور و زیلو را بدهید ببرم قم. فرش و سماور و آقا در یک ماشین راهی قم شدند و ممکن است آقا خواسته باشد ابهت آنها را بشکند. مسیر انتخاب شده توسط ماموران ساواک شائبه سوء قصد به جان امام را در ذهن ایشان تداعی می کرد. شاید رژیم با این کار می خواسته در عوض تدبیر روح الله وی را بترساند و ابهت ایشان را بشکند. اما آنگونه که خود ایشان برای همسر مکرمه نقل کرده اند حتی برای لحظه ای هم احساس ترس و دلهوره نکرده اند. بانو قدس ایران نقل می کند ماموران هم با ماشین دیگری به دنبال آنها راه افتادند. آقا نقل می کرد مرا از کوچه پس کوچه ها می بردند و اول خیال کردم که به عنوان آزادی می خواهند سر به نیستم کنند، ولی بعد که در جاده شاه عبدالعظیم افتادم فهمیدم برای اینکه مردم مرا نبینند از بیرون شهر عبور داده اند. در مسیر تهران به قم هم یکی از ساواکی ها با دست اشاره کرد به راهی باریک که به دریاچه نمک ختم می شد. فکر کردم می خواهند کارم را تمام کنند. من به آقا گفتم در آن لحظه چه حالی داشتید؟ آیا ترسیدید؟ گفت والله که در تمام مدت بردن به زندان لحظه ای هم نترسیدم.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه می‌کنند.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضمناً شما بزرگواران می توانید این برنامه را با این آدرس در شبکه‌های مجازی نیز دنبال کنید: parstoday.com/tajik. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
Thank you.
و اما بازگشت امام به قم بار دیگر و بیشتر از گذشته منزل ایشان را به کانون تجمعات مردمی و گفتگوهای مذهبی و سیاسی تبدیل کرد. بانو قدس ایران در این مورد نقل می کند: آقا رفت قم و من فردای آن روز آن همه اساسیه امانتی را که گرفته بودم به صاحبانش بازگرداندم و عاصم قم شدم. وارد منزلی شدم که از همان منزل آقا را روبوده بودند، یعنی منزل مصطفی که روبروی منزل من بود. آنجا مملو و از جمعیت بود و در این منزل مسائل سیاسی عمیق‌تر از قبل بود، چرا که زمانی گذشته بود و تجربه هایی کسب شده بود. اگر دیروز مسائل دینی مطرح بود، امروز دستگاه دولتی مسائلی را مطرح کرده بود که برخورد با دین داشت و قیام روحانیون را در پی داشت. امروز این آقا بود که به آنها می گفت چه کاری باید بشود و چه کاری نباید بشود. اعلامیه اعتراضی امام به لایحه کاپیتولاسیون در این منزل انجام شد که انشاءالله در برنامه بعد راجع به اتفاقات مربوط به آن با شما صحبت خواهیم کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دفاع کنند. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. بی معرفت مباش که در میزید عشق اهل نظر معامله با خدا کنند. عزیزان شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جعفرانی گوینده و تهیه کننده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جمعی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
هر زد به سوی زاغی که عطسه می کرد در چراغی که شعله می خوان کنج باغی که شته اش فست فود گندم شد، بره از بست و دوز بازی کرد، گرگ آمد طویل سازی کرد.